اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان و عذرخواهی میکنم به خاطر وقفه‌ای که در برگزاری کلاس افتاد. ایام به خاطر تبلیغ دهه محرم محضر عزیزان نبودیم. انشاءالله از امروز به بعد مجدداً کلاس ها به لطف خدای متعال و با مدد امیر المؤمنین به قوت خودش باقی است. علیکم السلام و رحمت الله. در بخش های پایانی نامه 31 نهج البلاغه بودیم. نامه تربیتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه به فرزند برومندش امام مجتبی علیه السلام. تا اینجا رسیدیم که امیر المؤمنین فرمود رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید. چه بسا افرادی از جهت خیشاوندی قوم و خیشه خیلی نزدیک باشن، برادر باشد، فرزند باشد، همسر باشد، پدر باشد، ولی اینها از جهت اندیشه، از جهت رفتار، از جهت عقیده بسیار از انسان دور باشد. و چه بسا افرادی که هیچ نسبت خانوادگی و قوم و خویشی ندارند ولی نزدیکتر از هر نزدیکی باشند. فرمود والقریب من لم یکن له حبیب. قریب کسی نیست که در شهر خودش نباشد. قریب واقعی کسی است که دوست غمخوار صادقی نداشته باشد. علیکم السلام و رحمت الله. دوست خوب انسان را ولو این که در قربت باشد وطن می کند برای انسان. شهر قریب با دوست خوب وطن می شود و وطن اگر بدون دوست و رفیق همراه باشد برای انسان قربت است. اینها رو مفصلا محضر شما عرض کردیم. رسیدیم به این جمله حضرت، فرمود من تعد الحق زاغ مذهبه. کسی که تعدی کند، پا روی حق بگذارد، از حق تجاوز کند، زاغ مذهب و زاغ زیق شدن، تنگ شدن، محدود شدن. مذهب در لغت معنای راه و روش، مسیر. کسی که از حق تجاوز کند، از روی حق رد شود، به حق اکتفا نکند، این مسیرش، راهش، مسیر زندگیش تنگ و سخت خواهد شد. بسیار بسیار جمله مهم کاربردی. در طول زندگی روز به روز ما با این جمله درگیر هستیم، سر و کار داریم. از اون جملاتی است که انسان باید بنویسد، مدام به او رجوع کند، مدام او را با خودش زمزمه کنه. من تعدی الحق زاغ مذهبه. اگر من از روی حق رد شدم، تجاوز کردم، به حد و اندازه دین، شرع و قوانین الهی از اونها عبور کردم، مسیر بر من سخت میشه، راه بر من تنگ و غیر قابل عبور میشه، سد راه، موانع راه برای من زیاد میشه. چرا بسیاری از افراد مینالن، گلایه میکنن، آ زندگی سخته، معیشتمون اینطوریست، بچه هامون اونطورین، هزار و یک گرفتاری در مسیر زندگی. چرا؟ این جمله رو بخونید، من تعدی الحق زاغ مذهبه. وقتی شما از حق عبور کردید، احکام دین را، احکام الهی را به جا نیاوردید، اونطوری که دلتون خواست رفتار کردید، معلومه زندگی برای شما سخت خواهد شد. عزیزان، یک جمله مهم اینجا وجود داره. عالم بر مبنای حق آفریده شده. نظام خلقت نظام حق است، چون خدا حق است و خدایی که حق است خالق است. وقتی میگم فلانجا کلاس فقهه، یعنی اینجا دارن فقه میگن، فلانجا کلاس طبابته، دارن طبابت یاد میدن. خدا حق است، پس کلاس درس او، هرچه که او خلق میکند، ایجاد میکند، حق است. عالم عالم حق است، کما اینکه در باب قرآن کریم فرمود و بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما قرآن رو با حق نازل کردیم. تمام عالم با حق ایجاد شده است، با حق خلق شده است. حالا ما دو تا راه داریم، یا این که مسیر ما مسیر طبیعت باشد، نظام خلقت باشد، ما هم با حق حرکت کنیم، در مسیر رودخانه قرار بگیریم. خوش به حال ما، کسی که در مسیر جریان آب داره حرکت میکنه نیاز نیست زحمت بکشه، راحت حرکت میکنه، مسیر برای او وسیع است، راحت میره. ولی اگر کسی خواست خلاف جهت رودخانه حرکت کنه، هرچه رودخانه عظیمتر باشد، عمیقتر باشد، فشار آب بیشتر باشه، زحمت تو بیشتره. یک عمر در جا میزنی، یک قدم هم جلو نمیری. چرا؟ چون روبروی حق ایستادی، چون خودت تو در مقابل خدا قرار دادی. نظام عالم نظام حق است، به یک سمتی داره حرکت میکنه. اگر تو خودت رو با او هم مسیر کردی، زندگی آسان است، کیف میکنی، از زندگی بهرت رو میبری. ولی اگر مخالفت کردی، مخالف مسیر حق ایستادی، اون کسی که ضرر میکند توی، خدا ضرری نمیکند. عالم نظام حقی دارد، ما سعی کنیم این نظام را بشن ناسیم و مطابق با او حرکت کنیم. در دو جای نهج البلاغه این جمله آمده، هم در خطبه 16 آمده، هم در حکمت 188. نشون میده که جمله جمله مهمی است. سید رضی این جمله حضرت رو در دو بخش ذکر کرد، هم در خطبه ها هم در حکمت ها. فرمود من ابدا صفحته للحق حلک، کسی که گردن کلفتی کرد جلوی خدا، جلوی خدا سینه سپر کرد، ایستاد، هلکه، قطعا از بین میره. تو از بین میری، ولی نظام خلقت از بین نمیره، خدا از بین نمیره، قوانین الهی از بین نمیره. من ابدا صفحته للحق، هر کسی جلوی حق ایستاد، خواست مخالف مسیر حق حرکت کنه، هلکه، از بین میره. این جمله امیرالمؤمنینه. حواسمون باشه، نظام خلقت بر حق است و ما باید بر مسیر. همین آیه قرآن که همه ما شاید خوندیم یا حفظیم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اگر کسی مخالفت با حق کرد، یکی از حقوق، یکی از حقهای عالم ذکر الهی است. عالم دارد ذکر میگوید، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. حالا من انسان جاهل بگم نمیخوام با خدا ارتباط بگیرم، نمیخوام نماز بخوانم، نمیخوام ذکر بگم، خدا که ضرر نمی کنه، من ضرر می کنم. چون تو خودت را از اون مسیر کلی عالم جدا کردی، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، تو گرفتار میشی، زندگی بر تو سخت خواهد آمد. اینجا هم حضرت همین رو فرمود، من تعدى الحق زاغ مذهبو، کسی که بخواد از حق عبور کند، عدول کند، زندگی بر او سخت خواهد شد. نکته مهمی که اینجا وجود داره، انسان به تنهایی از پس خودش بر نمیاد. ما در زندگی دنیا نیاز به یک دستاویزی داریم، نیاز به یک تکیهگاهی داریم که به او تکیه کنیم، در زندگی به او متوسل و متمسک بشیم. به چه کسی متوسل بشیم؟ از چه کسی کمک بخواهیم؟ جمله اینجاست. حضرت فرمود از خدا کمک بخواهید، از هر کسی جز او کمک بخواهید، از هر کسی جز مسیری که او مشخص کرده، راهی که او مشخص کرده کمک بخواهید، شما قطعا ضرر خواهید کرد. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود که تلاش پاکه چه منتش به خاک. این جمله برای ما خیلی معروفه، اگر کسی پاک باشد احتیاج به منت این و اون نداره. خدای متعال راه را برای او باز میکنه، نمیخواد به کسی رو بزنه، نمیخواد چاپلوسی کنه، نمیخواد رشوه بده، نمیخواد زیرمیزی بده، خدا راه رو برای تو باز میکنه، به شرط و شروط این که تو خلاف مسیر حق حرکت نکنی. اگر مسیر تو مسیر درستی باشد، خدا راه رو برای تو باز میکنه. علت بسیاری از نگرانی ها اینه، ما خلاف مسیر داریم حرکت میکنیم، ما خلاف مسیر حق داریم حرکت میکنیم. کسی که بچه‌ای که کار خلاف انجام داده باشه، مدام نگران است دستش رو بشه، آبروش بره، مدام این استرس، این نگرانی، این افسردگی هست. چرا؟ چون خلاف کرده. خلاف مسیر حق راه نرو، چون مجبور میشی نگران باشی. این همین تنگ شدن زندگی است. در حصار قرار گرفتن، آزادی ها، میلیارد ها پول دزدیده و رفته، باغ وسیعی خریده، ولی این باغ وسیع برای او زندان است، برای او سلول انفرادی است، چون هر لحظه امکان میده بریزن دستگیرش کنن. حالا اگر در دنیا هم پلیس نتوانست او رو بگیره، در نظام خلقت که او نمیتونه فرار کنه، کجا بره؟ هر جا بره در حکومت خداست. خدا عالم است، میداند خیانت او رو میداند، دست او کاملا بازه، هر لحظه اراده کنه او رو میگیره. پس فرمود اگر میخواهید راحت زندگی کنید، آسایش داشته باشید، راه بر شما وسیع باشد مطابق با حق، حق هر جا بود، دین هر جا بود، مذهب هر جا بود، شریعت هر جا بود، شما برید، از هیچ چیزی نترسید. ترس اینجا میاد، خلاف حق حرکت کردی، میترسی که گیرت بندازن، نترس، یعنی خلاف حق عمل نکن. البته عرض کنیم این جمله حضرت رو ما مستقلن بحث کردیم، در حالی که حضرت داره صفات دوست خوب را ذکر میکنه. اگر بخوایم در کل نگاه کنیم به این جمله، حضرت فرمود یکی از صفات دوست خوب کسی است که پا روی حق نگذاره. خب کسی که از حق خدا عدول کرد، کسی که پا روی احکام شرع گذاشت، کسی که با خدا خوب تا نکرد، با من و شما خوب تا نمی کنه، مشخصه. دوست خوب کسی است که احکام شرع براش مهم باشه. کسی که شرع را رعایت نکرد، عرف را هم رعایت نمی کنه. شرع پشتش جهنمه، میگه اگه خلاف کردی جهنم میبرمه. این میگه ولش کن، و چطور حق من و شما رو رعایت کنه؟ دوست خوب کسی است که پا از حق فراتر نگذارد. جمله بعدی امیرالمؤمنین خطاب به امام مجتبی فرمود و من اقتصر علی قدره کان ابقا له. بسیار جمله مهم است. خدا شاهد این جملات تک تک نیاز به تأمل داره. این که من میگم مهم است، تک تک جملات مهمه، تک تک جملات کاربردی است، روزمره ما با همینها اصلاح میشه. من اقتصر علی قدره کان ابقا له. اگر کسی به حد و اندازه و به قد و قواره خودش اکتفا کنه، پا از جلیم درازتر نکند، موقعیتش پایدارتره، جایگاهش موندگارتره. خیلی جمله عجیبی است. اگر میخواهید موندگار بشید، پایدار بشید، از جلیم خودتون پا رو درازتر نکنید، از اون حد و اندازه و شأن و جایگاهی که دارید فراتر نرید، ضرر میکنید ها، موقعیتتون از دست میره ها، جایگاهی که برای شما مقرر شده از دست میره. شبیه همین جمله را امیرالمؤمنین در قرر الحکم داره. حضرت فرمود رحم الله امرئن عرف قدره و لم یتعدد طوره، با تا خدا رحمت کند، یعنی رحمت خدا اینجاست. اگه هی نمیگید خدا یا رحمت بفرست، رحمت بفرست، رحمت خدا اینجاست. خدا رحمت کند بنده‌ای که جایگاه خودش رو بشناسه و از این جایگاه تجاوز نکنه، پا فراتر نگذارد. جایگاه خودت رو بشناس، از این جایگاه فراتر نرو، موندگار میشی، پایدار میشه، جای تو ثابت میشه. چقدر این جمله جمله قشنگی است. این زیاده خواهی ها، این که انسان دنبال این هر جایی هست یکم بگه من بهترم، من بالاترم، من بیشترم، چرا اینطوری هستی؟ جایگاه خودت رو به خطر میندازی. گاهی اوقات، بلکه بسیاری از اوقات، انسان برای حفظ جایگاه خودش یه ریاستی بهش دادن، یه کلاسی بهش دادن، یه مسئولیتی بهش دادن، برای اینکه جایگاه خودش رو ثابت کنه، خیالش اینه، فکرش اینه، میگه حالا که ما مسئولیت بهمون دادن، یه حرفایی بزنیم که در قد و قواره ما نیست، یه کارهایی بکنیم که در حد و اندازه ما نیست. خیال خام خودش اینه من بلند پروازی کنم تا همه بگن عجب آدم خوبیه، بذارید در این مسئولیت بمونه، در حالی که اشتباه کردی. اگر پا از جلیم خودت فراتر گذاشتی، موقعیتت به خطر میفته. حد و اندازه تو این نبود که اینطوری حرف بزنی، اینطوری کلاس بری، اینطوری لباس بپوشی. با حد و اندازه خودت، با مرزهای خودت زندگی کن، برای تو پایدارتر است، زندگی تو موندگارتر خواهد شد. ببینید در خطبه 23 نهج البلاغه، از اون خطبه های مهم حضرت، همون ابتدا نهج البلاغه است، ولی خیلی قابل تأمله. حضرت فرمود و من تلن حاشیته یستد من قومه الموده. اگر یک نفر مسئولیت داشت، پست داشت، مقام داشت، وزیر بود، وکیل بود، این حواسش به حاشیه‌اش بود. البته جمله چند معنا داره، من یک معنا رو میگم. اگر کسی حواسش به اطرافیانش، به محافظینش، به بادیگاردهاش بود، گفت آقا با مردم خوب حرف بزنید، مردم رو اذیت نکنید، به مردم احترام بگذارید، این آقا مودت قوم را برای خودش خریده. ما فکر میکنیم اگر یه نفر خواست کلاس بگذاره، بگه من خیلی آدم مهمیم، بره داخل ماشین بشینه شیشه ها دودی، بیرون نیاد، با مردم حرف نزنه، به محافظ ها بگه با مردم تندی کنید، خیال میکنه اگر خودش رو دور گرفت مردم میگن عجب آدم خوبیست. حضرت فرمود نه، اینطور نیست، خاکی باش، با مردم باش، حتی اطرافیانت رو، به بچت یاد بده، پسر وکیل است، پسر رئیس جمهور، هر کی میخواد باش، او که کاری نیست، مثل مردم رفتار کنه، با مردم باشه، این رو به بچت یاد بده، محافظت یاد بده، به خانوادت یاد بده، مردم دوستت دارن، موقعیت تو، پست تو، مقام تو مستدام میشه. ولی اگر برعکس رفتار کردی، خیال کردی من طوری برخورد کنم مردم حساب کار دستشون بیاد، به سال نکشیده کنار میری، کنارت میذارن. این خلقت عالم است، این مسیر خداست، این حقی است که خدا در عالم قرار داده. و من تلن حاشیته یستدم من قومه الموده، کسی که اطرافیانش رو، دوستانش رو نرم خویی، لطافت، ملاطفت امر کنه، این آقا با محبت و مودت دوستان و اطرافیانش رو برای خودش خریداره. ما از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم روایت داریم، حضرت فرمود من خرج عن زیه فدمه حدر، اگر کسی، زی یعنی این لباس، اگر کسی بیش از حد خودش لباس پوشید، اگر کسی طوری رفتار کرد که در شأن او نبود، اگر کسی آمد کلینیک فلان زد، کلینیک پوست و مو زد، در حالی که این دیپلم هم نداره، حضرت فرمود این کار رو نکنید. کسی که پا از گلیم خودش فراتر بگذارد، خونش مباهه، یعنی خودش رو به هلاکت انداخته. اگر گرفتنش، اگر اذیت شد، اگر زندان شد، اگر هر بلایی سرش اومد، اگر موقعیت اجتماعیش به خطر افتاد، تقصیر خودشه، از کسی طلبکار نباشه. من خرج عن زیه فدمه حدر، کسی که از زی خودش، از شأن و جایگاه خودش پا فراتر بگذاره، این آقا خونش گردن خودشه، یعنی آبروی خودش، هلاکت خودش به دست خودش رقم میخوره. من دو سه تا مصداق برای این جمله حضرت عرض کنم و بگذریم. فرمود و من اقتصر علی قدرهی کان ابقاله، اگر کسی جایگاه خودش، جایگاهش رو بشناسه و به همون پایبند باشه، موقعیتش پایدارتر باشه. حالا این چند تا مصداق برای شما بگم کلام ملموستر بشه. در جریان ازدواج، آقا به اندازه خودت این جایگاه تو چیست؟ چرا دنبال کسی هستی که وضع مالش آنچنان باشه؟ چرا دنبال کسی هستی که از جهت فرهنگی خیلی از تو بالاتر یا خیلی از تو پایین تره؟ همکف بودن یعنی همین جمله امیرالمومنین، همکف بودن یعنی پا از گلیم دراستر نکن، برو دختری را انتخاب کن، دختر خانم پسری را انتخاب کن، در شأن و جایگاه و اندازه تو باشه. اگر این گونه شد، به طلاق نمی کشه، به جدایی نمی کشه، به طلاق عاطفی نمی کشه. چرا جدایی حاصل میشه؟ چرا طلاق حاصل میشه؟ خب دو نفر رفتن با همین جمله امیرالمؤمنین رو نشنیدن یا عمل نکردن. و من اقتصر، اگر اندازه خودت رو رعایت کنی، پا از گلیم دراستر نکنی، زندگیت پایدارتره. دو نفر همکف هم باشن، 100 سال با هم زندگی میکنن. دو نفر همکف هم نیستن، اولش هم یه عشق و عاشقی مجازی هست، 4 سباه که گذشت دعوا شروع میشه، طلاق شروع میشه، زندان شروع میشه، مهریه شروع میشه. اگر میخواهی زندگیت پایدار باشه، اینطور رفتار کن. یا در جریان علم، یک نفر مثل من سوادی نداره، خب ادعا نکن، ادعای عالم بودن نکن، رسوا میکنی خودت رو، بگو نمیدانم. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدانم را ترک کنه، خودش رو هلاک کرده. مگه چقدر سواد داری؟ خدا حفظ کنه آیت الله جوادی میفرمود بعضی از طلبه های جوان مثل ما 4 تا کتاب خوندن یا نخوندن، هی این سینه رو وجب میکنن، میگن یک وجب سینه و اینقدر علم، بابا علم یاد نگرفتی، 4 تا کتاب خوندن که علم نشد. مجلسی 110 جلد فقط بهار نوشت، بقیه کتاب‌هاش بمانه. نوشت نه اینکه خون. تو 110 جلد کتاب نخوندی، چرا ادعای علم می‌کنی؟ اگر پا از جلیم خودت دراز سر کردی، خودت رو به هلاکت میندازی، از اون موقعیتی که داری ساقط میشی. حد خودت رو رعایت کن، مردم دوستت دارن. بگو این رو من نمیدانم، من تخصصم چیز دیگریست، من این رو نخوندم، تحقیق میکنم، انشالله هفته آینده به شما میگم. مردم میفهمن داری عالمانه حرف میزنی. اگر چیزی رو بلد نباشی صادقانه میگی، پایدارتر میشود جایگاهت، مردم دوستت دارن. ولی اگر ادعای بی خود کردی، مردم تردت میکنن. یا در جریان رفاقت و دوستی که الان موضوع نامه 31 همینه، حضرت فرماد دوستی انتخاب کن که واقع بین باشد، نه تخیلی، نه دنبال وهم. بعضی برای خودشون یه موهوماتی دارن، یه توهماتی داره، خودش رو بالاترین افراد میبینه. حضرت فرمود با این دوستی نکن. اگر با این دوستی کردی، هم خودش رو نابود میکنه هم تو رو. با کسی دوستی کن، رفاقت کن، برادری کن که واقعا حق بین باشد، واقع بین باشد، جایگاه خودش رو بدونه، پا رو از جلیم دراستر نکنه، وارد وادی دیگران نشه، از حق عدول نکنه. چقدر این دوست دوست خوبیست. مصادیق متعدده، 10 تای دیگه در این مصادیق هم میشه گفت، ولی همین 2 تا به عنوان مهم، بحث ازدواج، بحث زندگی پایدار، بحث علم، اینها رو باید انسان تأمل کنه. اگر چیزی رو نمیدانیم با سربلندی بگیم نمیدانیم، این سرفکندگی نیست. البته ندانستن رو باید بری یاد بگیری، ولی این که من الان بگم نمیدانم این ضعف نیست. نه، من الان نمیدونم، ولی میرم تحقیق میکنم، بررسی میکنم، میخوانم، میپرسم، یاد میگیرم. بریم سراغ مطلب بعد. امیرالمؤمنین فرمود و اوثق سبب اخست بهی سبب بینک و بین الله سبحانه. سبب در لغت به معنای تناب، به معنای ریسمان، به معنای دستاویز است. اوثق سبب، محکمترین ریسمانی که میتوانی به او چنگ بزنی، اخسته بگیریش و از این ریسمان بالا بری، محکمترین ریسمانی که میتوانی به او دست بیندازی، بین تو و بین خداست، ارتباطی که با خدا برقرار میکنی. به دیگران دل نبند، از دیگران چیزی نخواه. ما انسانی هستیم که محتاجیم. انسان مدنیون به طبع است، گرفتاری هایی داره که جز با اجتماع برطرف نمیشه، جز با تعاملات اجتماعی برطرف نمیشه، این قبوله. ولی من به چه کسی اعتماد کنم؟ از چه کسی طلب کنم؟ به درگاه چه کسی دعا کنم و بخواهم؟ محکمترین ریسمان، ریسمانی است که به خدا وصل باشد. خدا ریسمان را آویخت، یعنی یک طرفش به دست اوست. قرآن ریسمان است، این ریسمانی است که از بالا به پایینه. میگه اگر در دریای زندگی غرقید، اگر در بیابان زندگی حیرانید، دست به این ریسمان بگیرید، یک طرفش به دست خداست، خودتون رو بالا بکشید. خدا محکم این ریسمان رو گرفته. محکمترین سببی که میتوان به او دست انداخت و خود رو از مشکلات و گرفتاری ها نجات داد، ارتباط با خداست، انس با خداست، محبت به خداست، عشق بازی با خداست. همه اینها مراتبی است. انس مرتبه است، محبت مرتبه است، عشق مرتبه است، عرفان مرتبه است. همه اینها رو باید یکی یکی انسان طی کنه. حضرت فرمود این ریسمان محکم رو بگیرید. قرآن شریف هم فرمود فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. اگر کسی کفر ورزید، یعنی کنار گذاشت طاغوت را، موحد شد، خدا شناس، خدا باور، خدا پرست شد، این فقط استمسک بالعروة الوثقا، یک تناب محکم را گرفته، لنفصام لها، انفصام یعنی پاره شدن، قطع شدن. ریسمانی که یک طرفش دست خدا باشه پاره نمیشه، از بین نمیره، پوسیده نمیشه. با خدا ارتباط برقرار کن، همیشه کارت درسته، همیشه اوضاعت رو به راهه. ولی اگر محتاج این و اون شدی، شرک ورزیدی، خدا رو کنار گذاشتی، به دیگران رو زدی، یه جایی زمین میخوری، یه جایی این تناب پاره میشه و حتما استخوانهای تو خواهد شکست. امام سجاد این جمله حضرت در صحیفه سجادیه در دعای 28 رو کرارن محضر شما خوندیم و چقدر جا دارد همه ما این جمله را با خودمون زمزمه کنیم. در دعای 28 صحیفه حضرت فرمود و رأیتو، من دیدم، من اطمینان پیدا کردم، ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله. اگر یک محتاج از محتاج دیگری مثل خودش طلب کند، این سفاهت است، بیعقلی است. گدا که از گدا کمک نمیخواد، او گدا است مثل تو. برو از کسی طلب کن که غنی باشد، بی نیاز باشه، که دست دهنده داشته باشه، که بخشنده باشه، که همه خوبی ها رو داشته باشه، که مستجمع جمیع کمالات باشه. چرا ما به انسان رو بزنیم؟ از کسی رو طلب میکنیم که مثل خودمونه، خب ما ضرر میکنیم. برو از خدا بخوا، خدا میتواند، میداند، قدرتش رو داره، ثروتش رو داره، گرفتاری تو رو برطرف میکنه. این جمله باز در نهج البلاغه است. حضرت فرمود محکمترین سبب اتصال با خداست، محکمترین ریسمان طلب کردن از خداست. ابتداء خطبه 110 نهج البلاغه اینطور شروع میشه: ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان به و به رسوله و الجهاد فی سبیله. محکمترین ریسمان، اون چیزی که باید به او متوسل بشید، از او کمک بخواهید، الایمان و به، ایمان آوردن به خداست. بعد کمک خواستن از رسول است، بعد جهاد فی سبیل الله تا آخر خطبه. از خود او بخواهید، اگر میخواهید متوسل بشید به خود او متوسل بشید، از او طلب کنید، او قطعا دست شما رو خواهد گرفت. این جمله ای که قبلا هم ذیل خطبه 110 توضیح دادیم، بعضی ها میگن آقا پس اگر توسل به اهل بیت هست، پس چرا امیرالمومنین اینجا نفرمود توسل به خدا، توسل به پیامبر مثلا و توسل به اهل بیت؟ چرا اهل بیت اینجا نیامده در حالی که ما بسیار بسیار دنبال توسلیم؟ شیعه اساسش به توسل است، به شفاعت است. چرا حضرت اینجا ذکر نکرد؟ مفصل در ذیل خطبه 110 توضیح داده ایم. اگر گفت ایمان به خدا و ایمان به رسول، توسل به خدا و توسل به رسول، ائمه هم ذیل همینن دیگه. ائمه که از خدا جدا نیستن. به قول اون آقا که من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم. پیغمبر از خدا جدا نیست، اگر چه خدا نیست ولی از خدا هم جدا نیست. اگر ذکر نکرد چون کاملا واضحه، چون میدانیم توسل به امیرالمؤمنین خواستن از خداست، توسل به ابا عبدالله خواستن از خداست، بین اینها دعیت و جدایی نیست. این روایت رو بخونم، خیلی روایت شیرینی است. مرحوم ابن شهراشوب مازندرانی در مناقب آل ابی طالب روایت نقل میکنه که سئل النبی، از پیغمبر اکرم پرسیدن آقا بهترین صحابی شما کیست؟ بین اصحاب شما اون که گل سرسبد است رو معرفی کنید. میخوام بگم اهل بیت از خدا جدا نیستن، اینا یکی هستن، توسل به خدا، توسل به اهل بیت یکی است. از پیغمبر پرسیدن آقا بالاترین صحابی شما چیست؟ پیغمبر اسم برد، حالا ننوشته در روایت که چه کسی را، ولی پیغمبر یه اسمی برد، حالا سلمان، ابوذر، یه اسمی برد. این سائل، کسی که سوال میکرد، تعجب کرد، گفت که فقال له قائل فعلیون، پس چرا شما اسم علی رو نگفتید؟ ما انتظار داشتیم بالاترین صحابی شما علی باشد، نکنه اتفاقی افتاده، نکنه علی دیگه صحابی خوب شما نیست. پیغمبر فرمود انما سألتنی عن الناس ولم تسألنی عن نفسی، شما از مردم، از صحابه سوال کردید، منم گفتم سلمان، ابوذر، این اون، شما نگفتید نفس تو، علی نفس منه، علی خود منه، بین من و علی دعیت نیست، جدایی نیست. شما گفتید صحابه کیست؟ من گفتم فلانی. بگو نفس تو کیست؟ من میگم علی. اگر گفت ان افضل ما توسل به المتوسلون، بالاترین توسل، توسل به خداست، خب خواستن از امیرالمؤمنین خواستن از خداست، خواستن از اهل بیت خواستن از خداست، این دعیت و افتراق نیست. هر چی که ما از خدا میخواهیم از امیرالمؤمنین میخواهیم، هر چی از امیرالمؤمنین میخواهیم از خدا طلب میکنیم. اینها رو انشاءالله متوجه هستیم. برگردیم به نامه 31. در چهارمین جمله‌ای که امروز می‌خوانیم فرمود و من لم یبالک فهو عدوک. باز تذکر میدم فضای کلی نامه در این بخش دوست و دوستیابی است، حقوق دوستان، دوست خوب چه کسی است. فرمود و من لم یبالک فهو عدوک. بال یبال به معنای اعتنا کردن، اهمیت دادن، تحویل گرفتن. کسی که تو رو تحویلت نگیره، کسی که اهمیتی برای تو قائل نباشه، کسی که اعتنایی به تو نکنه، این دشمن توست، کجا دوست توست. کسی که اصلا تو براش اهمیتی نداری، اگرچه در ظاهر شاید ادعای دوستی کنه، ولی این دشمن توست، حقیقتا و باطنا دشمن توست. اون جمله رو هم باز ما در زندگی خودمون خیلی ها شاید چشیده باشیم، حالا نیاز به توضیحاتی است که عرض می‌کنم. ببینید عرب به دوست میگه صدیق. صدیق کسی است که صداقت دارد، صدیق کسی است که المؤمن و مرآت المؤمن، آینه باشد، خوب و بد رو به انسان نشون بده. اگر من جای اشتباه کردم واضح به من بگه، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه. دوست خوب این دوسته، دوست خوب کسی است که این ویژگی ها رو داشته باشه. حالا اگر یک نفر من لم یبالشه، شما گناه کردی براش اهمیت نداشت، ترک واجب کردی براش اهمیت نداشت، حق رو زیر پا گذاشتی براش اهمیت نداشت، حرف ناسزا زدی، این دشمن تو. دوست صادق است، آینه است، مشکل تو رو بهت میگه، هدیه میده به تو عیبت رو. این چه دوستی است که برای او اهمیت نداره تو جهنم بری یا بهشت؟ معلوم دشمن توست. اگر دوست تو بود براش اهمیت داشت. حکمت 18 نهج البلاغه، عده جنگ نیامدن، کمک نکردن به امیر المؤمنین، کمک نکردن به دشمن حضرت. حضرت فرمود خزل الحق ولم ینصر الباطل. اینا درسته به دشمن کمک نکردن، ولی همین که به ما کمک نکردن یعنی به ما ضربه زدن، با ما دشمنی کردن. خیلی وقتا این طوری است. دوست اگر دوستیش رو ثابت نکنه، برادریش رو ثابت نکنه، صداقتش رو ثابت نکنه، این در واقع دشمنه، در واقع داره ضربه میزنه. درسته که ادعای دوستی داشت، به حضرت گفتن آقا ما به نفع تو کار نمی کنیم، به ضرر تو کار نمی کنیم، ما کناره می گیریم. حضرت فرمود خب شما دارید به ضرر من کار می کنید، شما باید بیاید حق رو کمک کنی. دوستی که بگه آقا برای من اهمیت نداره، جهنم رفتی، بهش رفتی، من نه به گناه میکشونمت، نه ترغیبت میکنم، تهییجت میکنم کار واجب انجام بدی، نه به گناه کشون، نه ما رو به بهشت بر. خب تو دشمن منی، چه دوستی؟ دشمن اینطوریه، داری ضرر میزنی. تو باید رفاقت کنی، صداقت کنی، دوستی داشته باشی تا من به بهشت برم. این جمله امیرالمؤمنین هم دایره وسیعی داره. اینکه امیر بیان علی علیه السلام فرمود کسی که اهمیت به تو ندهد دشمن توست. در باب فرزند شما نگاه کنید، فرزندی که اهمیت نده، پدر و مادرش در چه وضعیت؟ الان نیازمند داروان، الان نیازمند مراقبتن، الان نیازمند محبتن، خب اهمیت نداره براش. اینکه فرزند نشد این دشمنه. والدینی که اهمیت نداشته، بچهش با کی میگرده، تربیتش چطوریه، کی میخوابه، کی بیدار میشه، چی میبینه، چی میخوره، تو پدر و مادر نیستی، تو دشمن درجه یک هستی. در خانواده این جمله معنا پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه. مردی که نسبت به احتیاجات زنش، نسبت به خواسته های زنش بی اعتناس، اصلا نمیدونه. زنی که نسبت به احتیاجات شوهر بی اعتناس، اصلا نمیدونه چی میخواد، الان منتظر چیست، منتظر محبت، منتظر یاریز، کمکه، الان پول نداره، احتیاج داره به این که شما مراعاتش رو بکنید، و تو دشمن او هستی. اگر رعایت نکنی، اگر برات اهمیت نداشته باشه شرایط طرف مقابل، تو دشمن او هستی. جامعه ای که مردمی که براشون اهمیت نداشته باشه، حکومت در چه فضایی است، احتیاجات حکومت چیست، الان بحث انتخابات است، الان بحث تظاهرات است، الان نیازمند به این، اصلا براشون اهمیت نداشته باشه، خب اینها دشمن حکومتن. مردم باید احساس دغدغه کنند، خودشون رو، حکومت رو از خودشون ببینن در راستای اهداف حکومت. ببینید مصادیق متفاوت و متعدده. عنوان کلی این است: اگر طرف مقابل برای تو اهمیت نداشت، خوب و بدش برای تو مهم نبود، بهشت و جهنمش برای تو مهم نبود، تو دشمن او هستی، ادعای دوستی نکن. دو تا نکته اینجا قابل تأمله. عنوان کلی این بود: هر کسی به درد تو نخورد دشمن توست. دو تا نکته: یک، از این قاعده کلی یک گروه مستثنا هستن. چه کسانی؟ اونهایی که دوستیشون ثابت شده است. عنوان و قاعده کلی: اگر کسی به درد تو نخورد دشمن توست، مگر اونهایی که از قبل دوستیشون ثابت شده. این رو در همین نامه 31 حضرت فرمود، فرمود احمل نفسک من اخیک، جلسه 22 رو اگر مراجعه کنید، احمل نفسک من اخیک عند سرمه علی السلح و عند صدوده علی اللطف و المغاربه و عند جموده علی البعض و عند تباعده علی الدنوب و عند شدته علی اللین. اگر دوستی رفاقتش برادری ثابت شده بود، ولو این که با تو قطع ارتباط کرد تو نزدیک شو، ولو این که محل بت نذاشت تو محل بگذار، ولو این که کمک نکرد بت تو کمک کن. ببینید قاعده کلی اینه: در مواجهه با مردم اگر کسی تحویلت نگرفت دشمنت است، اگر کسی دردت رو دوا نکرد دشمنت است. ولی دوستان صادق اینطور نیستن. یه نفر امتحانش رو پس داده، الان در یک موقعیت خاصی ما هرچه انتظار داریم کمک کنه کمک نمی کنه، اینجا دیگه نگو این دشمن منه، این برادریش از قبل ثابت شده، شاید سوء ظنی پیش آمده، شاید گرفتاری داره، شاید میخواد تو برادریت رو ثابت کنی، یک عمر به تو خدمت کرد، منتظر ببینه تو هم واقعا برادر صادقی هستی یا نه. اینجا پا پیش بگذار، همه بدی ها رو نادیده بگیر، برو جلو و احتیاج برادرت رو برطرف کن، ولو این که به تو کم محلی میکنه. استثناء در مورد کسانی است که ببینید این شرح نهج البلاغه و نهج البلاغه اینه. ما نمیتونیم یک جمله از حضرت رو بگیریم فردا هر طور خواستیم بگیم امیرالمومنین فرمود اگر کسی به تو بی‌اعتنایی کرد چنین و چنان. خب خود حضرت در بخش قبل فرمود برادران مستثنا هستند، رفقای ثابت قدم مستثنا هستند. اینها ولو اینکه یک تلخ کامی هم برای تو ایجاد کنن تو باید پای اونها بمونی، ولو قطع ارتباط کنن تو باید صله برقرار کنی. نهج البلاغه رو باید کلش رو دید، همه کلام امیرالمومنین رو با هم فهمید و ازش درس گرفت. نکته دوم، مقصود از این که فرمود من لم یبالک فهو و عدوک، تعصب نیست ها. کسی فردا این برداشت رو نکنه بگه آقا من رفتم دعوا کردم حق هم با طرف مقابل بود، من تصادف کردم در حالی که مقصر هم من بودم. تو اگر رفیق منی باید بیای شهادت دروغ بدی، تو اگر رفیق منی باید بیای کمک من دعوا کنی در حالی که دعوا به ناحق است، در حالی که تو داری ظلم میکنی. چرا؟ حضرت فرمود من لم یبالک فهو عدوک، کاملا واضحه. امیرالمومنین در خطبه قاصعه پنبه تعصب و تکبر رو زد، دیگه برای ما حل شده است، تعصب مطلقا جایی نداره. امام متعصبین ابلیس بود، دیدید چه بلایی سرش اومد. دنبال تعصب نیستیم. اگر حضرت فرمون من لب یبالشه، کسی اعتنا نکرد حواسش نبود کم محلی کرد، در امور دینی ها، نه در اموری که من میخوام، نه در تعصبات بیجا، تعصبات قومی قبیله‌ای، تعصبات رفاقتی، اینا نه. اگر شما گناه کردی ولی این خیالش نبود، اگر ربا گرفتی چیزی بهت نگفت، اگر نماز صبح داره قضا میشه ناراحت نشد بیدارت نکرد، خب این معلومه به تو توجهی نداره، این رفاقت چه رفاقتیست. ولی اگر نمازت خواست قضا بشه نهیب بهت زد، ناراحت شد، دعوا کرد با تو، اگر جایی دستت به سمت مال حرام رفت سریعا بر تو یک نهیب سنگین زد طوری که ناراحت هم بشی، دلخور هم بشی، ولی بعدن که نگاه کردی میگی چه خار خوبی کرد. اگر اون سر و صدا نبود، اگر اون ناراحتی نبود، شاید ما گناه هم میکردیم. این که عرض میکنیم رفاقت و دوستی بر مبنای شریعت، نه بر مبنای تعصبات. قبلا عرض کردیم یکی دو روزی که از ازدواج امیرالمومنین به فاطمه زهرا سلام الله علیها گذشت، پیغمبر خاتم رفت خانه این دو بزرگوار و امیرالمومنین فرمود علی جان، فسأل علی جان کیف وجدت اهلک، همسرت رو، خانومت فاطمه رو چطور دیدی؟ فرمود نعم العون، بهترین یاور. نه بهترین یاور بر گناه، نه بهترین یاور بر اینکه هر غذایی از هر جایی رسید دیگه بیای دور هم بشینیم به گناه به حرام بخوریم نه، نعم الان علی طاعت الله بهترین یار بود بر اطاعت از خدا. همسر باید، زن باید نسبت به شوهرش اینطوری باشه، نعم الان علی طاعت الله باشه. رفیق نسبت به رفیق باید اینطور باشه، نعم الان علی طاعت الله باشه. بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسید بابا جان علی را چگونه دیدی؟ فرمود خیر و بله، بهترین شوهر هرچه از یک شوهر انسان انتظار داشته باشد در علی هست. خب مرد خیلی باید مرد باشه که زن بهش بگه این بهترین مرد ممکن است. و از اون طرف بگه نعم الان علی طاعت الله. عرضم این بود در دوستی در رفاقت این جمله مهمه، نه اینکه ما تعصب بیجا داشته باشیم، تعصبی که در راه خدا باشه، نعم الان علی طاعت الله باشیم برای یکدیگه. جمله پایانی که امروز عرض خواهیم کرد، حضرت فرمود و قد یکون الیأس ادراکن اذا کان طمع هلاکا. باز این جمله هم از اون جملات قابل توجهه. قد یکون الیأس، یأس یعنی ناامیدی. گاه اوقات یأس و ناامیدی ادراک یعنی درک کردن، رسیدن به مقصوده. بعضی وقتها همین که نمیرسی خودش رسیدنه، همین که نمیتونی به فلان گوشی، به فلان مال، به فلان خونه، به فلان ازدواج برسی، این خودش رسیدن است. کی؟ اذا کان طمع هلاکا، اون وقتی که بناس انسان با طمعکاری به هلاکت برسه، اون وقتی که بناس انسان طمعکار دچار هلاکت بشه. خب ای انسان طمعکار نباش، به خواستت نرس. این که تو به خواستت نرسیدی این رسیدن است. خیلی جمله عجیبه ها. اگر ما این جمله رو مد نظر داشته باشیم، خیلی از اوقات خواسته های ما خواسته هایی است که طمع آلود است، حرص آلود است. ما یه چیزی میخوایم که ضرر خودمون در اوست. حضرت فرمود خب نخواه، تو اگر بهش نرسیدی سود کردی، تو اگه به دست نیاوردی سود بیشتری داری تا به دست بیاری، بلکه این سود اینجا سود بیشتر هم نه، این سود. خیلی وقتا نرسیدن رسیدن است. و البته این رو بگیم، انسان ذاتش و طبعش این همیشه میخواد دست پیدا کنه، همیشه وجده یافتن را میخواهد. ولی حضرت فرمود بعضی وقتا نیافتن برات بهتره، بعضی وقتا نرسیدن رسیدنه. دست بردار، اینه که به همه خواستهات رسیده باشی. اینجا بحث طمع است. در نهج البلاغه راجع به طمع مطالب متعددی داره. در یه جایی در حکمت ها حضرت فرمود طمع ذلت است، الطامع فی وثاق الذل، بند ذلت به گردن انسان طمعکاره. در جای دیگه فرمود که طمع بردگی است، الطامع رق مؤبد، الطمع رق مؤبد. انسان طمعکار همیشه برده است، همیشه بنده است. در جای دیگه باز در مورد همین طمع حضرت فرمود طمع هلاکت است، عقل شما با طمع از بین میره. اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین جایی که عقل زمین میخورد به هلاکت میرسه اون جایی که طمع برق میزند، درخشان میشه. خب طمعی که ذلت است، طمعی که بردگی است، طمعی که هلاکت است، وقتی بنا شد تو با طمع به چیزی برسی، رسیدی ولی ذلیل شدی، رسیدی ولی برده شدی، رسیدی ولی هلاک شدی، خب نرسی بهتره. آزادگی داری، عزت داری، حریت داری، حیات داری، چرا با طمع به چیزی برسی که همه این آفتها رو داشته باشه؟ قیدش رو بزن. نرسیدن در این گونه امور عین رسیدن. خاطرتون باشه در بخش‌های قبلی در همین نامه 31 امیرالمؤمنین در باب عدم استجابت دعا 4 مطلب فرمود. 4 دلیل دارد که ادعیه انسان زود به اجابت نمیرسه. ما انتظار داریم الان دعا کردیم 5 دقیقه دیگه دعا مستجاب باشه، بعضی وقتا دعا مستجاب نمیشه. 4 دلیل ذکر کرد، من این بخشش رو میخوام بخونم. فرمود ربما سألت الشیء فلا تعطا، گاهی وقت آدم یه چیزی میخواد خدا بهش عنایت نمیکنه. و اوتیت خیرا من عاجلا او عاجلا، ولی بهتر از او را بهش میده، یا زود یا دیر، یا در دنیا در قیامت. خدا میگه من این رو میتونم بهت بدم ولی معاوضه میکنم، بهترش رو بهت میدم ولی 4 سواه دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه. حالا این بخشی که مد نظرم، گاهی اوقات نرسیدن بهتر از رسیدنه. فرمود او صرف انکل ماه و خیر لک. بعضی وقتا تو دعا میکنی، خدا تو را بر میگرداند از دعا، دعا را اجابت نمیکنه چون به نفعته. فلرب امر قد طلبته فیه حلاک و دینک. بعضی وقتا تو چیزی میخواهی، اگه خدا بده دینت از بین میره، بزرگی میکنه، دعات رو مستجاب نمیکنه. جریان سعلبه رو محضر شما عرض کردی، هی گفت خدا یا پول میخوام، پیغمبر دعا کن پولدار بشم، پول آمد دین رفت. خب تو نمیرسیدی بهتر بود، دست پیدا نمیکردی برای خودت سزاوارتر بود. قد یکون الیأس ادراکن ازا کان طمع هلاکا. اگر بنا باشد انسان از راه طمع به چیزی برسد، ذلت و بردگی و هلاکت بگیرد تا به دنیا برسه، نرسیدن بهتره. خدا به حق امیر المؤمنین همه ما رو عامل به کلمات حضرت قرار بده، و به حق امیر المؤمنین طمع و حرص و بخل و تعصبهای بیجا از وجود ما ریشکن بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.